مقابل استون ویلا شکست سنگین 7-2 را متحمل شد. منچستر یونایتد هم در اولد ترافورد 6-1 به تاتنهام باخت. آرسنال 2-1 برابر شفیلد یونایتد به برتری رسید. در لیگ اسپانیا رئال مادرید با 2 گل لوانته را برد و تیم‌های بارسلونا و سویا به تساوی 1-1 رضایت دادند. و در بوندسلیگا بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی با 4 گل مقابل هرتا برلین به پیروزی رسید.
پیک نیمروزی.
انشالله هر کجا که هستید سلامت باشید شنوندگان محترم. خیلی متشکریم که با خبرنامه امروز هم با ما همراه بودید. اما بریم سراغ پیک نیمروزی و گزارش‌های ناب و جذاب. آقای رئیسیان سلام، در خدمتون هستید.
سلام و درود به شما سرکار خانم ارمی، خسته نباشید و سلام به شنوندگان گرامی رادیو ایران. روز شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی. امروز 14 مهر ماه هست و شماره پیامک ما هم 3610 هست. نگاهی بکنیم به عناوین گزارش های امروز.
ظاهرا شورای شهر احساس میکنه که جیب مردم یه صندوق بازیه که هر موقع دلش خواست میتونه ازش برداشت بکنه. رشد 50% به مترو و اتوبوس، واقعا من یادم نمیاد این اتفاق افتاده باشه. یعنی
اصلا رایگان نبود برای شما؟
نه رایگان نیست.
اینکه خودم خود سرپرستم، بچه هم دوتاشون دوقلو هن، 8 ساله هم هستن و اینکه خب بخوام برای هم دخترم هم پسرم بخوام برنامه شد، واقعا هزینه بره اینترنتش.
حالا در سال 99 آمار زیرو رو شده و بعد از 10 سال امروز به تنهایی در شهرستان کلاردش بیش از 2000 شکارچی به جان کلابوس ها افتادند.
روز شما بخیر. صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره اعلام آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات در خصوص رایگان بودن شبکه شاد. در این باره وزیر ارتباطات در تماس با یکی از شنوندگان پیک بامدادی پاسخ گلایه این شنونده را درباره رایگان نبودن اینترنت اینگونه مطرح کرد.
من جهرومی هستم، وزیر ارتباطات. خوب هستین؟
بله متشکرم.
تماسی داشتید و مشکلی داشتید در رابطه با اینکه شبکه شادتون رایگان نبوده؟
یه هفته پیش بود اینترنتم تموم شد، بعد دیگه شاد کار نکرد. تا من بسته رو شارژ کردم.
چی دارید استفاده میکنید؟ چتر میشه؟
نمیدونم
تعبیر شما بر این که میگید پولیه به خاطر این بوده که بستتون تموم شده دیگه شاد قابل استفاده نبود.
بله.
به خاطر همین میگید پولیه و اپراتورا اگر کسی سیم کارتش هیچ اعتباری نداشته باشه مثلا اینه که نمیتونه تماس بگیره. اما معناش این نیست که شما استفاده کردید حجم از شما کم شده.
بله، صحبت‌های آقای جهرومی بود، در واقع گفتگوی تلفنیشون با یکی از شنوندگان پیک بامدادی که گلایه کرده بودند. اما بعد از این گفتگوی آقای جهرومی وزیر ارتباطات، جمع زیادی از شنونده‌ها با ارسال پیامک به ما از رایگان نبودن شبکه شاد و قطع شدن اون در صورت تمام شدن بسته اینترنتی گلایه کردند. با برخی از این شنوندگان تماس گرفتیم و صحبت کردیم. بشنوید.
آره، من از 15 شهریور چه مدارس شروع شده فقط بسته های ممنون سر می کردم، روزانه می خریدم که تو اخبار و اینا می گفتم برنامه شاد رایگانه، برنامه شاد رایگانه. امروز می خریدم، خب می دیدم نه رایگان نشد. باز فردا می خریدم، تو نجه بسته اینترنتی نداشته باشم باز نمی کنه برنامه شادو. بعد 2 روز پیشم باز برای هر دوتا گوشیم 25 تومن برای اینگیچی 25 تومن برای اون گوشیم، یعنی 50 تومن من برای شارژ دادم 2 روز پیش. الان شارژم دیروز تقریبا 2 روز پیش زده بودم، شب نگاه می‌کردم دیدم یه جیجاباتش تمام شده، تا چه زدم 3 جیج مونده بود.
چون الان وزیر اومدن با چند تا شنونده ها صحبت کردن.
آره اتفاقا صبح نگاه می‌کردم به خاطر همه منم پیام کردم.
چون به ما گفتن که اینها کم نمی‌کنه، فقط مصرف رو نشون میده. یعنی شما الان پس کم هم میکنه برات؟
آره دیگه، وقتی چیز اگه کم نکنه پس باید من اینترنت بسته اینترنتیم تموم نشه دیگه، قاعدتا اینطوری باید بشه.
دو تا بستم بسته برشون گرفتم، دیروز مثلا یارو گفت من 600 دیگه ازش مونده بود، باقی مونده بود
داشت تمام میشد.
آره.
یعنی اصلا رایگان نبود برای شما؟
نه رایگان نیست.
اینکه خودم خود سرپرستم، بچه‌هام هم دو تاشون دوقلو هن، 8 ساله هم هستن و اینکه خب بخوام برای هم دخترم هم پسرم بخوام برنامه شد، واقعا هزینه بر اینترنتش. الان دیگه آخرین باری که دیگه نت هم شده یعنی 10 روز پیش بوده که دیگه واقعا نتونستم تهیه کنم براشون، خیلی بتونم دیگه به قول گفتنی شکمشون رو بتونم سیر کنم. این که دیگه بخوام نت بزنم واقعا پولی برام باقی نمیمونه، چون علاوه کاریم بیکارم، تنها راه درآمدم همین کمیته هستش، نمیتونم چون بچه هم
کمیته
آره کمیته امداد امام، بعد بچه هم کوچیکن، خب کاریم الان که دیگه با این اوضاع بازار کاری نیست که بخوام انجام بدم.
خب شنیدید صحبت‌های برخی از شنوندگان گرامی رو درباره رایگان نبودن شبکه شاد. شما دانش آموزان و والدین عزیز و شنوندگان گرامی هم در این باره تجربتون رو برای ما پیامک بفرمایید که آیا شبکه شاد برای شما اگر استفاده کردید رایگان بوده یا خیر. شماره پیامک ما 3610. ساعت 14:35.48 است. پیک نیمروزی رو میشنوید. به تازگی شورای شهر تهران یک فوریت طرحی رو تصویب کرده که بر اساس اون 25% دیگه به قیمت کرایه اتوبوس و مترو افزوده میشه. بدین ترتیب با این افزایش 25% میزان افزایش قیمت بلیط به 50% میرسه. در این خصوص الان ارتباط تلفنی ما با جناب آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران برقرار شده. آقای هاشمی سلام عرض میکنم خدمتتون، روزتون بخیر، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما. عرض شود که جناب عالی چندین بار در گذشته از همکاری نکردن دولت در تجهیز حمل و نقل عمومی، حالا اتوبوس و مترو، اینها گلایه کردید. آیا اینکه شورای شهر دوباره میخواد نرخ حمل و نقل عمومی رو افزایش بده دلیل بر این نیست که چون حریف دولت نشده میخواد پولش از مردم بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اجازه بدید مطلب رو من بگم که شورای شهر چنین طرحی رو نداره. این شهر رو شهرداری تهران به شورای شهر به صورت لایحه آورده. این خوبه روشنگری بشه.
خب شورای شهر موافقت کرده با این موضوع؟ نه
نه، موافقت که هنوز نکرده.
موافقت نکرد.
ببینید شورای شهرداری تهران به دلیل اینکه هزینه های حمل و نقل رو از قبل هم سوبسیدی بوده، یارانه‌ای بوده.
پس الان جناب هاشمی این یک فوریتش که تایید شده از جناب شورای شهر نبوده؟
چرا، یک فوریت که دلیل به تصویب نیست که، فقط همون
به حال تا حدی ظاهرا موافقین با این موضوع، یعنی شورای شهر موافق.
این بره موافقت نیست، این یعنی فقط تصویب شده که بره در کمیسیون بعدی.
خب خب
یعنی سرعت عمل بیشتری بهش داده میشه.
این سرعت عمل برای گرفتن نهایی پول از مردم نیست.
پس ببینید، پس این اولا لایحه هست، این پیشنهاد شهرداری آقای حناچی امضا کردن، برای شورای شهر فرستادن. علت این لایحه هم این بوده که اینها 50% تعداد مسافرانشون کم شده، در نتیجه درآمد حمل و نقل عمومی کم شده. ولی از اون طرف نه دولت هیچ جایی این کم شدن درآمد رو به دلیل کرونا جبران نکرده، در نتیجه الان سیستم حمل و نقل عمومی ما با کمبود بودجه خیلی جدی مواجه شده و شهرداری برای اینکه بتونه این یارانه رو از دولت بگیره،
بله،
میدونه که بر اساس قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده،
بله،
باید قیمت تمام شده به اضافه سود عادله باشه. اگر ما این رو اینجا تصویب بکنیم و بره و دولت باش مخالفت کنه، اون دولت موظف میشه که یارانه ما رو جبران کنه. و اگر این کار نکنیم امکان داره
در نهایت گرون میشه دیگه.
پس اصولا برای اینکه شما بتونید یارانه را از دولت بگیرید باید خدمت تمام شده را حساب کنید و تصمیم بگیرید و دولت مخالفت کنه بگه نگیرید و وقتی گفت نگیرید اون موقع شما میتونید از دولت بخواید که یارانه رو پرداخت کنید.
خب جناب آقای هاشمی من عذرخواهی میکنم بین فرمایشات شما.
بله.
در این باره دوستان من با آقای سروری از اعضای سابق شورای شهر تهران
من صحبتم تموم شد قبل از اینکه
بفرمایید. خواهش می‌کنم فقط سریع بگید.
نکته این که الان اینجا مطرحه این بله. که تصویب نشده هنوز در شورا.
بله.
شهرشون عجله داشت برای این موضوع و از ما خواست که یک فوریت تصویب بشه تا بره برای کمیسیون‌های مربوطه که کمیسیون برنامه‌ریزی و کمیسیون حمل و نقل عمومی و عمرانه اونجا بررسی بشه.
بله بله بله.
نتیجهش اگه اومد در شورا تازه شورا به بحث بپردازه قبول بکنه یا نکنه. در شورا این طرح مخالفان زیادی هم داشت.
جناب هاشمی من عذرخواهی میکنم، اصولا وقتی صحبت از گرونی میشه در کشور ما اونم توی همچیزی زمینش که چیده میشه خیلی سریع پیش میره، ولی وقتی صحبت از ارزونی میشه خیلی کند پیش میره، یعنی برعکسه. اینه که این اتفاق احتمال افتادنش خیلی زیاده، به نظر میاد که قرار هست این اتفاق بیفته.
معلوم نیست.
خب من حالا خواهش میکنم اجازه بدید صحبت‌های سروری رو از اعضای سابق شورای شهر تهران بشنویم، بعد با شما صحبت بکنیم.
در شرایط سخت کرونایی که مردم به شدت در عسر و حرج و فشار هستند، فشار همه دستگاه‌ها به جیب مردم به دور از ادعاهایی است که ما به دنبال این هستیم که به اصطلاح از مردم دفاع کنیم. به طور طبیعی اینجور افرادی که امروز امکانات مادی مناسب رو ندارن، مجبورن که برای ترددهاشون از وسیله های پرخطری مثل مترو و اتوبوس استفاده کنن. رشد 50% واقعا من یادم نمیاد این اتفاق افتاده باشه. از طرفی دولت به جای اینکه در این زمان بیاد و حمایت‌های جدی‌تری رو از این بخش به اصطلاح خدمتی استفاده کنه، یعنی کسانی که وسایلی که الان بیشتر در اختیار محرومین قرار میگیره، به جای اینکه بیاد در این زمان سوبسید یارانه بده و به یه شکلی مورد حمایت قرار بده این دستگاه‌ها رو، متاسفانه به خودش رو کنار کشیده. من به نظرم شورا و شهرداری و دولت باید کاهش.
خب جناب آقای هاشمی، صحبت های آقای سروری رو شنیدید جناب علی؟
شما و آقای سروری فرض کردید که این تصویب شده و دارید حالا دفاع میکنید که نباید مثلا تصویب شده.
بله.
در صورتی که هنوز تصویب نشده.
درست.
همونطوری که آقای سروری فرمودن، در شورای شهر هم تعدادی از اعضا گفتن که ما نباید در این موقعیت دست به جیب مردم بکنیم.
الان چند درصد اعضای شورا مخالفن با این موضوع؟
ببینید من خودم هم به یک فوریت این موضوع رأی ندادم در شورا. با رأی پایینی رأی آورد. ولی نکته اینه که در هر صورت باید دستگاه اجرایی، مخصوصا نمایندگان محترم مجلس که الان مجمع نمایندگان تهران هستن در
بله.
مجلس شورای اسلامی، چای سروری هم از دوستان و همون اعضا هستن، خوبه که یه جلسه ویژه بگذارن
بله.
در مجلس و بله. بررسی کنن. اگر پول به حمل نقل عمومی نرسه، همین مقدار سرویسی هم که الان داره میگه نمیتونه بده. درنچه همون متظفینی که میشون میگن
بله بله.
از اون مواجه میشن با خرابی واگن‌ها، با خرابی اتوبوس‌ها و نمیتونن سرویس بدن.
حالا جناب آشای ما فرصتمون هم خیلی کمه. حالا خارج از این طرح و این صحبت ها، شورای شهر چه برنامه برای حمایت از در واقع حمل و نقل عمومی، حالا اتوبوس و مترو و اینها داره؟ آیا برنامه مشخص؟
مطالبات خیلی عالی داره برای این موضوع. ما که مطالباتمون اینه که اولا سوبسید مربوطه رو داریم، یک سوم خودمون پرداخت می‌کنیم، یک سوم دولت و یک سوم شهرداری، یک سوم هم مردم. دولت خب بخش خودش رو به موقع پرداخت میکنه، ما داریم سهم دولت هم همین الان خودمون پرداخت میکنیم.
بله. مردم هم که به موقع پرداخت میکنن
الان دو برابر شده. بله. این نکته دیگه هم که پیش اومده، میدونید که ما یه بودجه داشتیم از صرفه‌جویی مصرف سوخت به از طریق وزارت نفت به سیستم امن و عمومی دادیم شد، الان که تعداد مسافرها کم شده اونم پرداخت نمیشه.
بله.
این ببینید این مصوبه عملا یا این درخواست عملا این بوده که فضا رو مقدار متلاطم کنن که هم دولتی ها هم مجلسی ها بفهمن که مشکلی اینجا هست.
امیدواریم که دولت بفهمه آقای هاشمی، امیدواریم دولت بفهمه.
همگی با هم دست به دست هم بدیم، اجازه ندیم که این هزینه به مردم تحمیل.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای هاشمی، با شما خداحافظی میکنم. امیدواریم که این طرح به سرانجام نرسه. گفتگو کردم با جناب آقای هاشمی، رئیس شورای شهر تهران. شماره پیامک ما 3610 هست. اما طلبکار شهرداری مسجد سلیمان در استان خوزستان با رفتن به پشت بام شهرداری اقدام به کندن ایزوگام شهرداری کرده. در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده گفته شده اقدام این فرد دلیل نقد نشدن طلبش بوده. در این باره آقای رضایی فرد سرپرست شهرداری مسجد سلیمان در گفتگو با پیک نیمروزی گفته که 81 میلیارد تومان بدهی این نهاد عمومی هست که این اقدام فقط از روی بدخواهی انجام شده.
بله.
آقای رضایی فرد؟
بله بفهمید.
راجب این فیلمی که منتشر شده، حالا طلبکار ظاهرا اینجوری گفته شده که توی فیلم که طلبکار شهرداری اومده رو سقف شهرداری و داره چیزای سقفو میکنه. آره درسته قربان، این داستانش رو میفهمید.
بله بله.
چی بوده داستانش قربان آقای رضایی فرد؟
بله، حالت یه بهتر بگیم توته بوده، چون شهرداری 84 میلیارد تومان بدهی داره. هر کی هم طلب داره میتونه بره از طریق مراجع قانونی شکایت بکنه و رسیدگی بکنه، طلب خودش رو خواستار بشه. هیچ طلبکاری نمیاد همچین کاری رو انجام بده. و این پیمانکارم بالای 60% از طلبش رو دریافت کرده، یعنی عملاً هلوش 70 میلیون تومان فکر کنم طلبش بوده، هلوش 40 میلیونش رو دریافت کرده و 30 میلیون دیگه طلب داشت. این بیشتر یه حالت توطئه میمونه تا این، وگرنه از طریق مراجع قضایی میتونه بره شکایت بکنه و طلبش رو دریافت کنه. حالا نهایتا ما الان شهرداری مسلمان 84 میلیارد تومان بدهی داره، اگر قرار هر کسی بیاد همچین کاری بکنه که دیگه سنگ سنگ بند نمیشه.
خب آقای رضایی فرد، این بنده خدا پس یعنی طلبکار بوده واقعا که رفته رو پشت اون شهرداری؟ بله
بله بله بله.
ها خب وقت چجوری به همین راحتی رفته بالا؟
والا چه ارز کنم خدمتتون، بالاخره اینم سوسی حراست فیزیکی ما بوده که حالا اجرای باشون برخورد شده. به همین حساب من عرض کردم یه حالت توطئه بوده، چون من خود سرپرستم دو ماه آدم و خورده ای اومدم، یه سری قضایایی به وجود اومده، حالا از صفت حراست فیزیکی استفاده کرده و رفته روی پشت بام شهر بود.
خب اینم یه اقدامی بود، تو فضای مجازی هم زیاد تصویرش اومده بود. خیلی متشکریم. 3610 و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام علیک یا ابا عبدالله. دوستان شنونده رادیو معارف، همراهان ارجمند این رسانه دینی، سلام علیکم، روز شما بخیر باشه. آرزو میکنم همیشه سلامت و تندرست باشید و از اینکه از این دقایق و ساعات در کنار من و دوستانم هستید بسیار سپاسگزارم. در روز دوشنبه 14 مهر ماه و 17 سفر المزفر بخش دوم برنامه ها رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. من رضا هدایتفر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید روح الله شجاعی، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و همانی پخش آقای جلال شاه محمدی. ساعت 14:47 است. مروری داریم بر فهرست و زمان پخش برنامه ها. فقه پویا رو بعد از اعلام بنده تقدیم شما خواهیم کرد. 15:30 زلال تاریخ رو میشنویم، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. برنامه پرسمان تربیتی رو ساعت 16 تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد با حضور جناب حجت الاسلام دکتر همتی و پاسخگویی به سوالات تربیتی کودک و نوجوان. از ساعت 17 همکاران من با برنامه زنده و اسکاهی برنگ خدا در کنار شما خواهند بود و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 18:03. ساعت 18:20 زمزم احکام رو خواهیم شنید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده. روایت کتاب عباس دستلاس که 18:40 پخش میشه، 18:55 کلام امام رو خواهیم شنید و ساعت 19 هم همکاران من در گروه خبر جهان اسلام رو به سمع شما خواهند رسوند. مسابقه کتابخانی یار مهربان رو 19:15 خواهید شنید و 19:30 برنامه بشارت رو تقدیم شما میکنیم با مباحث مهدوی و حضور جناب حجت الاسلام مسعودی. ساعت 20 برنامه سیره پیشوایان پخش خواهد شد، شرح سیره امام کاظم علیه السلام با حضور آیت الله سید احمد خاتمی.
23 دقیقه نمایش رادیویی داریم، ادامه نمایش شبهای تردید روزهای تاریک در برنامه باغ تماشا، و در کلام ناب که 25 دقیقه پخش میشه گزیده سخنان شهید سپهبد قاسم سلیمانی رو خواهیم شنید. ساعت 21 اخبار معارفی پخش میشه و پس از اون گفتگوی 21 به طور زنده، و در آخرین زمان برنامه های این بخش 21:30 یاران خورشید رو خواهید شنید به مناسبت بزرگداشت جناب اویس قرنی رحمت الله علیه. امیدوارم که برنامه این بخش رو بپسندید، مورد استفادهتون قرار بگیره. هوش مصنوعی و علوم اسلامی موضوعی است که برنامه فقه پویا به اون میپردازه. خواهش میکنم 40 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان شنوندگان همراه رادیو معارف سلام میگم. بسیار ممنونم که فقه پویا رو انتخاب کردید. همونطور که شما عزیزان میدونید، ما در این برنامه به حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگواری که در موضوع مورد بحث صاحب نظر هستند، مباحث را از نگاه فقهی، حقوقی، اقتصادی و یا اخلاقی مورد دقت و بررسی قرار میدیم. در این برنامه به دنبال برگزاری همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی در روزهای پایانی مهر ماه سال جاری در حوزه علمی قم بران شدیم تا از کارشناسان صاحب نظر در این موضوع در برنامه فقه پویا استفاده کنیم و نظراتشون رو بشنویم. میهمانان عزیز و ارجمند ما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اسگر دیرباز، ریاست محترم دانشگاه قم و عضو محترم مجلس خبرگان رهبری، و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد حسین بهرامی، رئیس محترم مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی و نایب رئیس محترم شورای سیاستگذاری همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی. انشاءالله از این بزرگواران بهره‌مند میشیم و از مباحث خوبشون استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر دیرباز، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت حضرت عالی و برادر عزیزمون آقای دکتر بهرامی و همچنین عزیزانی که همراه این برنامه هستن عرض ارادت دارم و خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر بهرامی، خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت حضرت عالی و خدمت شنوندگان محترم و استاد گرامی جناب آقای دیرباز سلام عرض میکنم و خدمتتون هستم با تشکر.
خواهش میکنم. خب فکر میکنم وقتی که این موضوع مطرح شد، هوش مصنوعی و علوم اسلامی، مخاطبان برنامه میخوان اصلا با خود این اصطلاح هوش مصنوعی آشنا بشن که اصلا به چه معناست و ارتباط اون با علوم اسلامی و کاربردش در علوم اسلامی چی میتونه باشه و مباحث بعدی که در برنامه‌های متعدد ان شاءالله خدمتتون مطرح خواهیم کرد. دعوت میکنم از جناب دکتر بهرامی در خصوص مطالبشون رو بفرمایید.
با کسب اجازه است استاد بزرگوار، اگر به صورت اجمالی و خلاصه بخوایم به مفهوم هوش مصنوعی اشاره بکنیم، مقصود از هوش مصنوعی این هست که ما بتوانیم بخشی از فرایند اقداماتی رو که انسان با تحلیل شرایط اطراف خودش و در نتیجه اون یک تصمیم گیری انجام میده رو ما بتونیم به یک ماشین بسپاریم و یک ماشین بتونه شرایط رو و نکاتی رو متوجه بشه و بر اساس اون نتیجه‌ای رو بگیره و منعکس بکنه، که از هوش مصنوعی به عنوان هوش ماشینی یا عامل‌های هوشمند هم یاد میشه امروز.
یعنی یه چیزی رو می‌خوام شبیه سازی کنیم مانند تفکر در انسان،
به نحوی شبیه تفکر یا هر اقدامی که جایگزین اون عامل انسانی بشه. اگر بخوام مثالی رو بزنم، مثال خیلی ساده، این که شما وقتی که هوا تاریک هست چراغ رو روشن میکنید، وقتی نور به یه حدی میرسه چراغ رو خاموش میکنید. اگر شما بتونید ابزاری رو درست بکنید که اون ابزار بتونه این شرایط رو درک بکنه، تحلیل بکنه، بتونه نور رو بسنجه و بر اساس اون اقدام کنه، کلیدی رو روشن یا خاموش بکنه، این ساده ترین حالتیه که ما میتونیم، از ساده ترین حالتهایی که میتونیم ازش به عنوان هوش مصنوعی یاد بکنیم. و امروزه با فراگیری فناوری اطلاعات و به تبع اون فضای مجازی تقریبا در تمام شؤون حیات بشری، هوش مصنوعی به عنوان یکی از لبه‌های این فناوری تأثیر بسزایی تقریبا در تمام شؤون حیات انسان گذاشته و خواهد گذاشت. پیش بینی میشه که این تأثیر هر روز عمیق و عمیق‌تر بشه. یکی از حوزه‌هاش هم طبیعتاً حوزه‌های پژوهشی و امور علمی هستش.
وقتی صحبت از امور علمی میکنیم، خب قاعدتاً علوم اسلامی هم داخلش هست و در حقیقت این همایش ملی که میخواد برگزار بشه بیشتر متمرکز روی همین موضوع هست.
همینطور هستش. من.
بسیار خوب. بالا وقتی ما از هوش مصنوعی صحبت میکنیم، با این توضیحات که حضرت علی فرمودی، تقریبا ذهن داره به این سمت میره که یه نوعی داره شبیه سازی نسبت به تفکر و هوش انسان صورت میگیره. حالا این تا چه اندازه بتونه جایگزین بشه و کمک کنه؟ حالا من فکر نکنم جایگزینی رو فکر نکنم اولون، چون هیچی مثل تفکر خود انسان نمیشه. اما همطور که حضرت علی فرمودید، به گونه این داره اتفاق میفته که همه شئون زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار داده و ما نمیتونیم ازش غافل باشیم. بنابراین باید بیایم بررسی بکنیم، اگر واقعا میخواد جایگزین بشه، میخواد بیاد کنار هوش انسان قرار بگیره، ببینیم که چطوری باید این کار صورت بگیره و الا در مقابل یک کار انجام شده قرار میگیریم. پس این همایش یک پیشدستی هست، یک آینده نگری هست، یک آینده پژوهی هست که داره صورت میگیره. از این جهت هم واقعا قابل توجه هستیم. در خدمت دیگر کارشناس محترم برنامه جناب دکتر دیرباز هستیم، ریاست محترم دانشگاه قم. ببینیم که این بزرگوار در حقیقت موضوع هوش مصنوعی و کاربرد آن در علوم اسلامی رو چگونه تبیین میکنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بهره بردیم از فرمایشات برادرم جناب بهرامی. من هم در ادامه فرمایشات ایشون عرض میکنم که به عنوان نکته اول این عرض میکنم که ما از پیشرفت‌های بشری در زمینه فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف زندگی خودمون بهره می‌بریم.
بله.
خب وقتی که به عنوان یک کارشناس دینی می‌خوایم این بهره برداری رو مورد توجه قرار بدیم، باید یک نکات کلی که دین اسلام، دین مقدس اسلام، آموزه‌های قرآنی درباره استفاده از دستاوردهای بشری داره، باید به اون آموزه‌های کلی دین به عنوان معیارهای استفاده از دستاوردهای بشری عنایت خاصی بکنیم. مثلا اگر استفاده از یک دستاورد بشری برای ما منفعتی داشته باشه، فایده‌ای داشته باشه، این فایده عقلایی باشه، عقلای عالم این رو بپسندن و عقلای دیندار هم ببینن نه استفاده مناسبی هست، این خودش میتونه یک علامت راهنمایی باشه برای ما. در نقطه مقابل اگر ببینن استفاده از یک دستاورد بشری برای ما ضرر داره، مضر، آسیب رسانه، مخصوصا اگر این ضرر و آسیب قابل توجه باشه، یعنی به قدری کم نباشه که آدم بتونه با بی‌اعتنایی از کنارش عبور بکنه.
بله.
یا عرض کنم خدمت شما یک مشقتهایی در زندگی انسان ایجاد بکنه، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. خواستم عرض بکنم ما باید یک معیار کلی داشته باشیم در استفاده از دستاوردهای بشری. به صرف این که دستاورد بشری هست ما نمیتونیم همینطور چشمامون رو ببندیم و استفاده بکنیم. هم عقل ما هم دین ما به ما میگه که با چشم باز و نگاه به پیامدها و آثار و این که اون قواعد کلی که مثل لا ضرر، مثل لا حرج و